بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله گفت شنودمون مورد رضایت امام زمان سلام الله علیه واقع بشه، به ساحت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری در یک سال اخیر، یعنی از طوفان الاقصا تا این یکی دو سخنرانی اخیرشون، اگر فقط جملات مربوط به مسئله مقاومت و مسئله غزه رو برش بزنیم و جدا بکنیم، چیزی نزدیک که 80 تا 100 صفحه میشه. بنده به زعم خودم یک صورت بندی از اون رو اون مقداری که وقت باشه عرض میکنم. هم خودش قابل گفتنه که دقیقا همین رو به مردم مثلا دوباره نکاس بدیم، و هم میتونه اسکلت اصلی ای باشه که در کار روایتگری شما به فن و مهارت خوبی که دارید این مقاصد رو حاصل بکنید، این نکته هایی که درش هست. اول ادعای خودم رو عرض بکنم، چون آخرش نسبت دادن فهم خودمون به ایشون باید همراه با احتیاط باشه. صورت بندی از بنده است ولی جملات رو از رو میخونم. انقلاب اسلامی یه جوهره ای داره که ایشون بارها طرح فرموده به تبع امام بزرگوار، که نقشه امام بزرگوار ما بنای یک مدنیت سیاسی اجتماعی بر اساس عقلانیت اسلامی بوده. یک جامعه بسازه، یک مدنیت سیاسی اجتماعی بسازه بر اساس عقلانیت اسلامی، که دو رکن اساسی داره. اینا این جملات ایشونه. یک، سپردن همه کارها به دست مردم. دو، حرکت در چارچوب شریعت. همین دوتا خلاصه معنای جمهوری اسلامی است. همه کارها دست مردم باشه، حرکت هم در چارچوب شریعت باشه. اگر کسی از من معجزه بخواد که انقلاب اسلامی معجزش چیه، میگم همینه. چون کارها دست مردم باشه، جمع کردنش با شریعت معمولا برای خیلی های کار نشدیه. میگن آخه مردم که همه تو دینداری یه جور نیستن که. شریعت رو بسواریم دست مفتیان و مجتهدان، تا آخر به سلامت نگرش میدارن. اما اگه دادیم دست مردم، او وقت شریعت رو چی کار کنیم؟ و البته اگر فقط هم دست مجتهدان باشه، خب قدرتی که دین رو منعقد میکنه در جامعه او مردم هن. این هنر اصلی انقلاب اسلامی بوده، این جوهره اصلی انقلاب اسلامی است که شون بارها تأکید میکنه در همین کلمه جمهوری اسلامی خلاصه است. جمهوری یعنی همین سپردن کارها به مردم، اسلامی هم یعنی تو چارچوبه شریعت. حالا بنده میخوام بگم مقاومت هم از این ماجرا استثنا نیست. وقتی اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، همه چیش بنیانش بر اساس این دو رکنه، مقاومت هم همینجوره. مقاومت هم یک مقاومتی است که ابتداءً به مردم سپرده شده و به تعبیری که این آخر فرمودن در یک منطق اسلامی و عقلانی هم داره حرکت میکنه. یعنی هم برای ما ضوابط اخلاقی و اسلامیش مهمه و هم مردم پایگیش. سه لایه از مردم پایگی رو توی این بحثی که تقدیمتون میکنم میتونید ملاحظه کنید. مردم پایگی تو مقیاس داخلی، مردم پایگی تو مقیاس منطقه اسلامی و مردم پایگی در سطح جهانی. و بعد نقش خواص هم در این مردم پایگی معلوم بشه. من یه خورده اولش میخوام ادعای کلی رو بگم، گم نشیم بعدن تو جملات. پس مقاومت مردم پایه یعنی مقاومتی که در درون ایران اسلامی بنیان اصلیش مردمن، تو منطقه اسلامی هم بنیانش مردمه که تعبیر میکنه به امت سازی، و در سطح جهانی و افکار عمومی آزادگان دنیا و به اصطلاح وجدان‌های بیدارم دوباره مردمن. و این باید یه جمع برداری بشه برای تحمیل کردن اراده خودش بر رژیم صهیونیستی، که اون اراده چیه؟ اونم دوباره یه پیشنهاد مردم سالاره. همین چیزی که بارها تأکید کردن تو این یک سال اخیر تفصیلا توضیح دادن که راه ما این نیست که هر کی صهیونیست هر کی یهودیه بریزیم تو دریا بکشیمش. ما همچی حرفی نزدیم. میخونم براتون اینو، اگرم گفتن اعراب قبلی گفتن. ما حرفمون اینه که رفراندوم برگزار بشه در فلسطین، اما نه اشغالگران. اشغالگران حق رأی ندارن. فلسطینی ها، مسیحی، مسلمان، یهودی، هر کی فلسطینیه الان تو این خاک یا بیرونه انتخاب کنه، که حالا میخونیم. این پس ببینید ایده ما برای فلسطین مردم سالاره، راه تحققش مردم سالاره. اصلا مقاومت یعنی این. از همینجا ما از دیگری هامون جدا میشیم. روش ما روش داعش نیست، حتی برای آزادی قدس روشمون داعش نیست، روشمون روش جمهوری اسلامی است. همون جوری که کشور خودمون آزاد کردیم، همون جور هم فلسطین آزاد میکنیم. ما به نیابت از مردمش آزادش نمیکنیم. ما به نیابت از مردم اون هی میخواد مارک بزنه نیروهای نیابتی، نه اتفاقا ما کاملا امتی میخوایم آزادش کنیم. همه امت اسلام تصمیم بگیرن فلسطین رو آزاد کنن. نقش اولش هم با خود فلسطینی ها و بعد لبنانی هاست که درگیر با اسرائیلن، بقیه پشتیبانن. این استراتژی کلیست که ایشون بیان میکنه، که این خلاصه اون چیزیست که میخوام توضیح بدم. حالا حواشیش خیلی چیزای دیگر رو روشن میکنه. خب برای اینکه این حرف رو خوب دریافت کنین، یه دای کلی رو ایشون اول تو قدم اول به حسب صورتبندی که من کردم، حوادث بزرگ جهان و نقش به اصطلاح جهان نگری رو توجه میدن. میگن حوادث جهان همش مثل هم نیست، بعضی از حوادث حوادث بزرگی هن و مردم باید نگاه جهان نگر داشته باشن نسبت به اون حوادث. این خیلی مهمه، این مطلعه. من مثلا اینجا اگر خوب جا بشه، مسئله مقاومت میشود مسئله 80 میلیون ایرانی. اینجا رو معمولا من و شما چون باور داریم و تو خود مسئله مقاومت هستیم، اینو مفروغ میگیریم، برای مردم حرف نمیزنیم ازش. بعد افسر اسرائیلی میاد به زبان فارسی یه ویدئو پر میکنه که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. از مسئلگی میندازدش که مسئله آدمهای ایران نباشد. من میخوام بگم از جایی شروع بکنید، هر چیزی پیش شما بدیهیه پیش همه بدیهی نیست، که مسئله همه بشه. پس چیکار کنیم که مسئله همه بشه؟ آقا از اینجا شروع میکنه، میگه تو دنیا یه حوادث بزرگی اتفاق میفته که نظمهای جدیدی رو میسازه، نظمهای قدیمی رو از بین میبره، مسائل داخلی رو تحت تأثیر قرار میده و شما باید یک دید جهان بین داشته باشی در این حال که مسئله های درونی خودتون میبینی. به تعبیر دیگه اگر میخواهی مسئله های درونی انقلاب اسلامی ایران را، ایران خودتون رو، مسائل داخلیش رو میخوای حل کنی، یه چشمت مسائل ایران رو ببینه، یه چشمت مسئله های جهان رو ببینه، به خصوص وقتی که جهان در حال تغییر در نظم خودش هست. برای این مسئله سه تا دلیل میاره، برای همین نکته ای که ظاهرا من الان گفتم و هر عقلی هم میگه کار درستیه، سه دلیل میاره. یک دلیل از الهیات میاره که حالا آقایون سروران روحانی من میتونن ده ها بهش بیفزاین. یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام تو این باره میخونه که الهیات ما میگه اینجور باش، مسئله های داخلیت حل نمی شود الا اینکه دید منطقه‌ای و دید جهانی هم داشته باشی. الهیات اینو میگه. دو، عبرت از تاریخ معاصر میگه که تو همین 150 سال اخیر نگاه کن، دو بار این توجه رو نداشتیم، ضرر کردیم. سه، تو آینه برامون از همین حوادث جاری مثال میاره که به نظرم هر طیفی رو قانع میکنه، چه اونی که با الهیات راه میفته، چه اونی که با پیشینه های تاریخی قانع میشه، چه کسی که با تحلیل سیاسی صحنه قانع میشه. من دلم میخواد چون اینجا مهمه بعضی جملاتش از رو بخونم. الهیات دینی که استفاده میکنه اینه، یه روایتی رو از امام صادق صلوات الله و سلام و علی میخونن که میفرماید، امام صادق میفرماید، من این جملات آقا رو دیگه اینجا میخونم، سعی میکنم همه رو هم آدرس بدم که ملاحظه کنید. این دیدارشون با کارگزاران حج 1402 میفرمایند: لو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم و ما فیها، اگر قرار باشد که هر جمعیتی هر ملتی فقط به خودشان، به مسائل کشور خودشان، به مسائل شهر خودشان بپردازند، به آنها فقط تکیه کنند و اهمیت بدند، هلکو، از بین می روند. اگر ندانید در دنیا چه می گذرد ضعیف می شوید. هلکو تعبیر امام صادق علیه السلام است. یک، پس اگر کسی فقط، انما یتکلون علی بلادهم، فقط به شهر خودشون، به کشور خودشون توجه بکنن، هلکو، نابود میشن، همین امر کشورشون هم نمیتونن اداره کنن. ببینید وعده آخرتی نمیده ها، اگر فقط به خودت پرداختی فلیس به مسلم، روز قیامت چنین میشوی چنان میشوی، همین دنیات هم خراب میشه، همین دنیات هم خراب میشه. و خرابت البلاد، شهرها، همان شهر، همان کشور خودتان، منطقه مورد نظر خودتان هم نابود می شود، خراب می شود. اینم دوم. سوم، و سقطت الجلب و الارباح، جلب یعنی درآمد، درآمدهای ملیتان هم کاهش پیدا می کنند. اینا این جملات ایشونه. باید بدانی دنیا چه خبر است. اینم بعدی، هم سودهاتون از بین میره، هم درآمدهاتون سقوط میکنه، اقتصادتون آسیب میبینه، که الان توضیحی عرض میکنم تو این زمینه. و امیت الاخبار، از دنیا بیخبر میمانید. باید نگاه به دنیا بکنید ببینید دنیا چه خبر است. پس این دلیل اول ایشون بر چه مسئله ای؟ بر این که اقلن در هنگامه حوادث بزرگ، وقتی میخواهیم مسائل داخلیت رو حل کنی، نگاه جان نگرم داشته باش. دلیل دوم ایشون، دو تا عبرت میارن از تاریخ معاصر ایران، یکی نهضت مشروطیت، یکی نهضت ملی نفت. میگه در مشروطیت دلسوزانی بودن، میدانید علیه استبداد پا شدن دیگه، علیه عین الدوله ها و امثال اینا پا شدن، اما دوچار دیکتاتوری رضاخانی بعدن شدیم. میگه دلسوزی بود، دنبال حل مسئله داخلی هم بودند، اما چون نگاه جهان نگر نداشتن، سیاست های بریتانیای بزرگ تو منطقه اقتضا کرد که مثلا در ترکیه چیکار کنه، در عراق چیکار کنه، در ایران هم رضاخان سر کار بیاره. از استبداد فرار کرده بودیم، دوچار دیکتاتوری شدیم، یعنی استبداد به علاوه استعمار. مستحضرید دیگه، دیکتاتوری دیکته هم داره، استبداد خودش یه آدم زورگوییه، حرف خودش تحمیل میکنه، دیکتاتور حرف استعمار رو تحمیل میکنه، هم استبداده هم دیکته است از بیرونه. و بدتر شد که از چاله در آمدیم، تو چاه افتادیم، که تو چا افتادیم به خاطری که نگاه جهان نگر نداشتیم. ملی نفت هم همینجوره، اینم حالا مفصل ترش انشالله ملاحظه بکنید. 30 سه 1403 اینطور میفرماید: یکی از نیازهای حتمی نهضت‌ها این است که به محدوده وجودشان اکتفا نکنن. اون حدیث کی بود؟ حج 1402 بود، این سال 403، ولی دقیقا همون تعبیر امام صادق اینجا دوباره تکرار میکنن. یکی از نیازهای حتمی نهضت‌ها این است که به محدوده وجودشان اکتفا نکنند، بلکه به خارج از محدوده هم نظر داشته باشند. بعد او دو تا مساله رو میزنن، اولیش مشروط است که در نهضت مشروطه گرفتاری های علاقمندان به مشروطه متوجه مسائل داخل کشور شد، از بیرون غفلت کردند، از این که ممکن است یک وقت سیاست انگلیس اقتضا کند یک رضاخانی را بیاورد و مشروطه و غیر مشروطه را جارو کند و بریزد دور، غفلت کردن. و همین هم سرمون آمد، سیاست های بین المللی او بود، ولی پرش ما رو گرفت و ما از این مسئله غافل بودیم، مسئله دشمنو حساب نکرده بودیم. مثال بعدیشون نیزت ملی نفته که اینم میگن با یک چمدان پول آمریکایی از داخل سفارت انگلیس در تهران یک حکومت ملی منتخب مردم را که با آن شور و شوقی سر کار آمده بود ساقط کردند، تمام شد و از بین رفت به خاطر سرگرم شدن و از امکان دخالتگران خارجی غفلت کردن. این بلا را سر کشور آورد. بلا دلسوزی بود. اتفاقا شما میدانید هم در لایه مذهبیش هم در لایه ملیش خائن نبودن. نمیخواستن کشور رو بفروشن. میخواستن نفت رو بیارن سر سفره ملت ایران. اما چون اون بوده رو غفلت کردن از قضا تو چاله افتادن. این میگه خب ما نباید این کار رو بکنیم. بعد یه درس بزرگی که ما الان در جوار شهدا داریم حرف میزنیم و امام شهدا فرمود امام ما از روز اول عبرت رو گرفت. خیلی جمله عجیب و جالبی میگه درباره امام. فرماید تو همون سخنرانی، فرمایشات امام سرشار است از حل مسائل داخلی و پرداختن به مسائل داخلی. یک کسی نبود یک کاری به مسئله مردم نداشته باشه، به معیشتشون، به گرونیشون، به اینها، هر کسا به همه بزرگان سنشون میرسه و یادشونه دیگه، که امام سر اینا حساس بود، تشرهایی هم میزد اما به مسائل داخلی. اما در اغلب فرمایشات امام به خطرات بیرونی و امکاناتی که کشور را تهدید میکند وجود داشت. نگرش جهانی، نگرش منطقه‌ای، نگرش جامع، غفلت نکردن و مشغول نشدن فقط به مسائل داخل، این در انقلاب بود که شون میگه از روز اول نهضت رو پیوند داد به مبارزه با کسی که سیاست‌های بین المللی او همیشه ضربه زده به ما. از همون سال 42 نهضت رو گره زد به مبارزه با آمریکا و اسرائیل. خوب توجه کنین، نه دشمن جدیدی درست کنه برای ملت ایران، دشمنی که همه فعالیت مصلحان گذشته رو به تأویل می برده رو از اول نشانه بگیره. و این اتفاقا توجه به مسائل داخلی است. این دوگانه رو دوستان به هم بزنید که آقا مسائل داخلی، مسائل خارجی، پس اینا یکی هن. نمیشه مسائل داخلی حل بشه. ای تا اینجا الهیات گفتم، تاریخم گفتم، حالا بعد میاد دیگه نمونه عینی از همین الان صحنه میگه. همین الان صحنه رو دو تا نمونه دیگه میگه. پس دلیل سومو دارم میگم که دیگه داره تو آینه همین الان نمونه عینی میگه که ما درش هستیم. یک، طرح خاورمیانه بزرگ که همون دوره ای بود که داعش سر کار آمد و ما رفتیم دخالت کردیم، و دو، همین مسئله ای که برای اسرائیل طراحی شده. دقیقا بعد از شکست طرح خاورمیانه بزرگ توی اون ورژن اولش، این طرح دوم رو حاکم کردن که تو جمعه نصر بیشتر صحبت کردن. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید چون خیلی عینیه با صحنه است و به نظرم همه اونهایی که نگران نان و اقتصاد هستن اینجا رو باید خوب بشنون که ما ببینید توی یه فرصت تاریخی دارید از فلسطین دفاع میکنید. این روزهایی که شما میخواید از فلسطین و از مقاومت دفاع بکنید، سه چیز بر هم منطبق شده. الهیاتو، یعنی دنیا و آخرت الان تو این یکیه، تو این فرصته. شاید یه دوره ای شما وقتی میگفتید همراهی با فلسطین، همراهی با لبنان، یه حرف اعتقاد سوزی بود، یعنی فقط باید اعتقاد خرجش بکنی. اما امروز معیشت ما ایرانی ها در گروه اینه، و هم مسئله امت اسلامی، یعنی هم مسئله ملی است، هم مسئله امتی است و هم مسئله جهانی است، از حیث دیگه هم دنیوی است هم اخروی است، هم معیشت هم معاده. و از این فرصت باید استفاده کرد چون آخرش جامعه تکثری داره، هر کسی با یه چیزی را میفته. اونی که پایین ترم هست و با مثلا مسائل الهیاتی را نمیفته میشه با این توضیحش داد و توجیهش کرد، که حالا من اشاراتیشون رو میخونم، یه اشاره عرض میکنم، ارجاعاتی میدم که دوستان اگه خواستن بیشتر بخونن. ماجرای خاورمیانه بزرگ رو اینجور مثال میزنه، جملاتو خودشو میخوام بزنم، باز تو همون سخنرانی 30/3/403. این سخنرانی خیلی مهمه، 30 خرداد 403، خیلی مهمه که حتما ببینیدش. خاورمیانه جدید که میگفتن همان خاورمیانه ای بود که اینها مختصاتش بود: یک، در سلطه مطلق آمریکا، دو، حاکمیتی با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، که به نام داعش میشناسید. این طرح خاورمیانه بزرگ بود. من از بیرون یه دو سه جمله توضیح بدم، البته اسناد زیادی داره، الان کتاب‌ها دربارش نوشته شده دیگه، چیز سری این نیست، روی نقشه و همه چی. یه کشورهایی باید تجزیه می‌شد، یه کشورهایی هم باید ترکیب می‌شد. ایران ما باید تجزیه می‌شد، حتی عربستان توش تجزیه می‌شد. آره، ولی توی به اصطلاح منطقه، چون منطقه اسلامی هم بود، با یه خانش دینی یه دولتی رو بزرگ درست میکردن تحت عنوان داعش، که خب جمهوری اسلامی رو هم تو چنبری خودش قرار میداد و این هم اقتصاد منطقه رو تغییر میداد، هم سیاست منطقه رو تغییر میداد. فقط مهار به اصطلاح جریان مقاومت نبود، یک نظم آمریکایی بود برای بهره برداری بیشتر، چون تو یه وقت فقط میخوای دشمنتو برداری، یه وقت میخوای سیطره خودت رو درست بکنی که کلا منافع آمریکا رو تامین بکنه، که این اسمش شد خاورمیانه بزرگ. اما ببینید جمله ایشون این بود: در سلطه مطلق آمریکا حاکمیتی به نام پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و مانند اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف، یعنی هم خود آمریکا و اسرائیل، هم این کشوری که الان به نام اسلام درست شده. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داد. بذاریم ما تطبیقش بدیم بر و حرفه. الان ما وقتی مدافعان حرم رفتن و ماجرای داعش رو جمع کردن، صلوات و درود و خدا بر شهید قاسم سلیمانی که فرماندهی کرد این ماجرای بزرگ رو، عزیزان، سروران، راویان، ما بیشتر هزینه دادیم یا سوریه؟ ما بیشتر هزینه دادیم، حتی ما بیشتر شهید دادیم یا فاطمیون و زینبیون؟ به خرج کل نیروهای منطقه بلا از سر ما دفع شد، چون کشور نه که اونها رو ضربه نمیزد، اما چنبرش ما رو میگرفت، ما رو میگرفت. خب یه ورودی کردیم، اگر میذاشتیم بیاد سر مرزم. من یه نکته بلندتری از اینی میگم که تکرار شده تو کشورها. الان هر کسی میگه اگر داعش رو بیرون نمیجنگیدیم ناامنی داخل کشورمون میومد، من میخوام بالاتر ناامنی بگم، بگم اصلا نظم منطقه رو به هم میریخت. یه اتفاق دیگری میافتاد، کشور بندی و بلوک بندی منطقه به هم میریخت و یک مشکلات پایداری درست میشد برای ایران و برای منطقه. خب اگر اینجا برای حفظ مصالح داخلی کشورت، برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ داخل کشورت پیش دستی بکنی بری اونجا با داعش به جنگی، نگاه جهان نگر کمک کرده که تو مصالح داخلیت رو حفظ کنی، غیر از اینکه دینت هم هست، غیر از اینکه مدافع حرم هم هستن و آخرش اون بحث هایی که دیگه شما استادش هستید و بهتر بیان میکنید. توجه میکنید این یک مثال عینی است از این مسئله که یعنی چطوری تطبیق میده فقط یک لایه مثلا الهیاتی و ایدئولوژیک بهش نمیده، که آقا حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود، ما باید حفظش میکردیم، بلغ ما بلغ. نه، مسائل داخلی ایران هم بود که اگر ما اونجا نمیجنگیدیم اینجا آسیب میدیدیم. مثال بعدیش که همین چیزی است که الان درش هستیم، تغییر معادلات اقتصادی سیاسی منطقه به نفع خود و اسرائیل و ممانعت طوفان و لغزا. خواهش میکنم گوش بغل دستیتون هم قرض بگیرید، اینجا رو فوق‌العاده گوش بدید، چون این بیسه تمام بشه بقیه رو فهرست میدم، مجال نیست که من همش رو اینجوری روایت کنم، یه ارائه 3-4 ساعته میخواد کل بیانات ایشون رو، بقیه رو فهرست عرض میکنم. ایشون میگه تو طرحی که الان هستیم بعد از فروپاشی داعش یه طرح دیگه ای شروع شد. من بیرون یه چیزی توضیح بدم تا جملات ایشون بهتر فهم بشه. اون چیزی است که در جمعه نصر هم فرمودن اسرائیل را دروازه واردات صادرات این منطقه بکنن، سیادت اسرائیل رو تو این منطقه تثبیت کنن. پرانتز توضیح از بنده. یه روزی اسرائیل وقتی پاشو تو این منطقه گذاشت محتاج شناسنامه بود، محتاج مشروعیت بود، که آخه مثلا از کشورهای اروپایی آدم جمع کردید اووردید اینجا، الان اینا کیان، چیان، این کشور چه نسبتی با اینا داره. اون دوره اونها شروع کردن فیلم بنهور ساختن، هالیوود رو به کمک آوردن، فرض کنید ده فرمان ساختن که ما از زمان حضرت موسی اینجا بودیم. جشن‌های 2500 ساله شاهی ما شاید براتون عجیب باشه، شناسنامه درست کردن برای اسرائیل بود. نگاه کنید اسنادش الان هست: 1340 در اسرائیل جشن گرفتن، 1350 در ایران. اما خب کشور ایران با اون خرجی که کرد این جشن رو بزرگ میکرد. 2500 ساله. خب شما اولا سوال کنید چرا از تاریخ باستان من، ببین الان آقا من مخاطب شما دیگه باستانگرا هم باشه اینجا قانع میشه، تاریخ باستان من چرا 2500 سال؟ شهر سوخته سیستان خیلی قبل از این ماجرای هخامنشیه، چرا قیچیش کردی نصفشو؟ نه آقا، هخامنشی بزرگترین امپراتوری اول آریایی بود که اینجا بوده، باشه هخامنشی، باشه کوروش، چرا نه تولد کوروش؟ مبدع چی باشه؟ الان بلا تشبیه، بلا تشبیه، مبدع تاریخ اسلامی شما تولد پیامبر نیست، چیه؟ هجرت پیامبر از مکه به مدینه است. تولد و کوروش رو مبدع تاریخ قرار ندادن برای ما، فتح اورشلیم توسط کوروش رو مبدع قرار دادن که چی بشه؟ کی اتفاق بیفته؟ دقیقاً روزی که اسرائیل نیاز به شناسنامه داشت که امپراتور بزرگ این منطقه، ادیان، اونهایی که ادیان قبول دارن، ما از زمان موسی اینجا بودیم، از زمان داوود، اونهایی که باستانگرا هستن، بزرگترین امپراتوری آریایی اینجا که هندی‌ها تحت تأثیرشن، الان هم تحت تأثیرشن، و همه این منطقه قلمرو او بوده، ما رو آورده اینجا کی؟ 2500 سال قبل از میلاد. اسدالله علم به اصطلاح مشاور دربار بود، وزیر دربار بود و متصدی جشن 2500 ساله. یه مشاوری داره، بخونید اینا هست همه تو تاریخ، الان راحت میتونید ببینید، به نام تدی کولک. تدی کولک یه مشاور اسرائیلی بود در جشنهای 2500 ساله شاهی که مثلا همین نکته ها رو بسنجه، کوروش تو بخواب که ما بیداریم، عملا به کام اونها رفت. الان سرچ بکنید خیابان کوروش رو مثلا توی تلاوی و میبینید اسم زده، یعنی از این نام و از این اسم اینا محتاج اینش بودن. حالا ما الان خیلی نمیخوام علی شاهانمون حرف بزنیم که اصلا بودی یا نبوده، هم محل بحث ها، چون کلنگ کتیبه های دوره هخامنشی رو فقط 6 تا یهودی بلدن ترجمه کنن، هیچ کس دیگه بلدش نیست، بقیه همه از سر دست اونا دارن رو نویسی میکنن. این از سر تحقیق دارم میگم که اصلا تو این منشوره چی هست و کی هست، همشون یهودی هن، اینایی که تاریخ باستان ما رو دارن ترجمه میکنن، این خط های و فلان. خب به فرض که بوده باشه، کوروش اون موقع خیلی کار خوبی کرده، 2500 سال قبل از میلاد مسیح دین حق دین موسی بوده، یهودی‌ها دینداران عالم بودن، یک کسی بخت و نصری، کسی هم اینها رو بیرون کرده، این برگردونده مظلوم و برگردون سر جاش، چه ربطی داره که الان شما ادعاشو بکنید؟ یک کسی به اینها بگه، خود اهالی کوروش هم الان ادعا بکنن، اروپا رو پس تحویلمون بدید برید سلامت، همه اینا مال ما بوده. اگه کسی قراره به حسب 2500 سال مدعی بشه، خب بزرگترین مدعی خود امت کوروشه که اصلا دنیا رو خالی کنید برای ما برید عقب، ولی برای خودشون اینو درست کردن. این برای تو پرانتز بود، برای روزی که مشروعیت بودن. حالا آمدن اجازه بدید این برسه به این توقف، بعد میشنوم حرفتون رو. بعد که پاشون و جا پاشون رو محکم کردن، فقط به بودن که راضی نبودن، آقای این منطقه باید بشن. توی این دوره ها که حالا هیستیز کردن و کشورانو بزرگ کردن، شما دیگه نقشه فلسطین رو میبینید از چی تبدیل شده به چی، یه باریکه کوچولی مونده برای اهالی اصلیش، دست دراز کرد برای لبنان، دست دراز کرد برای جاهای دیگه، امروز میخواد به لحاظ اقتصادی و به تبعش سیاسی و فرهنگی آقا و منطقه بشه که آقا ازش این تعبیره رو میکنه. حالا توی عرف دیپلماسی و سیاسی دیگه پیمان نامه هاش هم توضیح داده شده. یه دستی پیمان نامه ابراهیم رو راه انداختن که خلا ابراهیم منظور هم ابراهیم خلیله، که حالا شما بگید خب ابراهیم که یه موجود نمرود ستیزی بوده و پیغمبر توحیدی بوده، الان یهودی ها این صهیونیست ها چیکار به ابراهیم دارن؟ این کارو باش دارن که تحت عنوان این که ابراهیمه و پدر ادیان توحیدیه، ما دیگه با هم جنگی نداشته باشیم، در حالی که مگه دعوا سر مسلمان یهودی بوده؟ ایران خودش یهودی داره، قبلش بوده اصلا دعوا صهیونیست، یه پدیده مدرنه، دستساز استعماره و یه قصد دیگه ای داره. حالا یهود هر چی بوده، هر انحرافی هم داشته، ولی خب با هم همزیستی داشتن تو این منطقه. به اسم این که عادی سازی روابط، یعنی پیمان ابراهیم خلاصش عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستیه. زودتر از اون کشورهای اردن و مصر که اونها دورهای قبل صلح سازش کردن، اینجا اولویت سری کسایی است. اینو از بیرون دقت کنید، جملات آقا خیلی خوب معنا میشه. اصلا بذارید من راحتتون کنم، اینو خوب همتون هر کی ندیده ببینه که نتانیاهو وقتی سخنرانی کرد سازمان ملل، یه نقشه ای بلند کرد، خلیج فارس بود، یه خطی بالا یه خطی پایین، یا محور برکت یا محور شرارت. یعنی جنوب خلیج فارس که اونهان عربستان و امارات و اینها، شمال خلیج فارس که ماییم، ما و عراق، و از اوور تا برسه افغانستان، از اینورم برسه به مدیترانه. برای این که هندی ها بتونن به رابطه اروپاشون برسن و به اصطلاح خط تجاری قوی خودشون رو اوور برقرار کنن، که البته آمریکایی هم انگیزه زیادی دارن تو این زمینه که هندی ها رو در مقابل چینی ها بزرگ کنن، چین یه کارخانه بزرگ همه چیز سازه، هند میتونه توی عرصه رقابت چین رو بیاره پایین برای آمریکا. هم نفع اونجوری داره، هم نفع کنترل منطقه داره، که هند در این مراودات اقتصادی به جایی که از طریق افغانستان و ایران و عراق و لبنان به مدیترانه برسه، از طریق عربستان و امارات و بحرین به حیفا برسه و اسرائیل قطب این ماجرا بشه. توجه میکنید؟ این دو تا خط این ور اون ور خلیج فارس معروف شده به اصطلاح آیمک. این کوریدور آیمک رو اگه سرچ کنید کلی دربارش حرف هست، مقالاتی هست. یکی از سرمایه‌گذاران اصلی این صندوقی که درش هستم همین داماد ترامپ که الان دیگه پدر زنش هم رأی آورد و الان دیگه سرعت بیشتری هم بهش میده. توجه میکنید؟ بعد دستش گرفت گفت این محور به اصطلاح برکته اگه از اسرائیل رد بشه. او یکی محور شرارته. شما مستحضرید که توی یه بین یه خلیجی دو تا کوریدور معنا نداره که کل خط اقتصادی باشه، تقویت هر کدام تضعیف بقیه است. و البته بگم که باز یه جاهایی از اون خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید دوباره اینجا هم تطبیق میکنه، یعنی عربستان سعودی هم تجزیه میشه به مرور، یعنی بعد از اینها نوبت عربستانه، چون الگوی مطلوب برای همچین سیادتی برای اسرائیل امیرنشینهایی در حد اماراته که با یه سخنرانی بشه بشه اونش سر جاش، نه نیروی نظامی داشته باشه، نه اصلا استقلال سیاسی، نه ملتی داره. آقا شما نگاه بکنید، امارات متحده عربی کلا 9 میلیون نفره، اگه درصدا رو نگاه کنید 15% اماراتی هن، 35% هندی هن. یعنی اصلا حتی نمیتونید بگید ملت امارات، که تو یه ملتی نداره، چه رسه به این که بخواید مثلا ارتش براش درست کنید و کارهای اینجوری. خب واضحه که همیشه قابل کنترله. یا بحرین، اما یه کشور بزرگی که ملت بزرگی داره و میتونه نیروی بزرگی داشته باشه، واضحه که نمیتونه کاندید اونها باشه. خب خلاصه کنم که طول کشید، توی این خطه که دربارش باید خیلی بیشتر از اینی که من گفتم بشنوید، و البته ارائه‌های خوبی هم بوده، هم تو رسانه ملی ارائه‌هایی شده، هم جاهای دیگه، اینو ببینید که پس واقعا تهدید مسئله های ماست. اینو باز تأکید کنم، چیزی بیشتر از تحریم ها اتفاق میفته. تحریم ها آخرش راه دور زدن داره، بعد موقته، ممکنه برداشته بشه، ولی وقتی نظم منطقه و خط تجاری منطقه عوض بشه، تو در یه تحریم ابدی قرار خواهی گرفت، به طور طبیعی درجه 3 خواهی شد. حتی در واردات صادراتمون که نفت و بقیه چیزامون باشه دچار مشکل میشیم، چه رسه بینا. کاملا تو من ریالی دارم میگم دیگه، خیلی بود آخرتی و الهیاتی تو این قسمت نمیگم. این رو باید خیلی جدی بگیریم که خیلی مسئله جدی هست. حالا دقت، اینجا حضرت آقا میگه داشت این حرفا تمام میشد که ما از بیرون میدونیم 3 هفته مانده بود که عربستان هم علنی بکنه، چون در پیمان ابراهیم بحرین و امارات انجام دادن، عربستان و سعودی هم داشت انجام میشد که طوفان الاقصی اتفاق افتاد. آقا اینجا توی این دید به طوفان الاقصی میگه معجزه طوفان الاقصی، تصریح میکنه میگه نمیدانم خودشون دونستن چی کار بزرگی انجام دادن. نظم آمریکایی منطقه رو به هم زدن، نه نظمی که سر کاغذ بود، یه خونش مونده بود که بذارن و تکمیل بشه، کلن ریخ به هم. چطوری ریخ به هم؟ با صبوری این ملت و صفاکی اسرائیل تصویری به دنیا مخابره شد که در 70 سال گذشته اینجور دنیا برای فلسطین به صحنه نیامده بود. دیگه عادی سازی افتاد تو سطل زباله. هیچ کشور اسلامی امروز جرأت نمیکنه از عادی سازی روابط با اسرائیل بگه. تعبیر ایشونه که هر کسی خواست از عادی سازی حرف بزنه آشوب را در داخل کشور خودش خواهد کرد. واقعا 2 تا 4 تاست. یعنی شما الان یک کسی مثل اردوغان رو هم وقتی میبینید که خودش معاملات پنهانی داره با اینها، جست ضد اسرائیلی باید بگیره. نمیتونه دیگه روابط عادی و اینها رو خیلی جدی تعقیب بکنه. خب اینو مدیون طوفان الاقصی هستیم. یک کسی تیتر زده بود که فلسطین ما را آزاد کرد، کی ما فلسطین را آزاد میکنیم؟ آفرین، کسی بفهمه یعنی این فلسطین ما را آزاد کرد، غزه ما را آزاد کرد. یه نقشه ای چیده شده بود داشت تمام میشد. مظلومیت این مردم ما را آزاد کرد. ما مدیون غزه ایم، ما مدیون فلسطینیم. حالا بله، حالا نوبتی است که ببینیم منطقه اسلامی میخواد برای غزه چیکار کنه. ببخشید من این دو سه جمله رو هم بخونم، طول کشید، فکر میکردم زودتر از اینا گفته بشه. یکیش از این صحبت هایی که میگم تو خطبه نصر 13 7 403: سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن. که همین توضیحش دادم با آیمک قشنگ توضیح پیدا میکنه. غیر آیمک هم البته هست، ولی یکی از بزرگترینش اینه. رفتار صفاکانه و بی‌محابای رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. یک، تو 14 خرداد 403 فرمودن که تغییر معادلات منطقه توسط آمریکا و اسرائیل به نفع خودشون، سر این دوباره توضیح دادن تا به این جمله رسیدن 14 خرداد 403: طوفان الاقصی یک چنین معجزه ای کرد. این طوفان الاقصی درست در وقت خود و در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان الاقصی آیا میدانستند چه کار بزرگی را دارن انجام میدهند یا نه، بنده نمیدانم. اما واقعیت این است که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگر نمیتوانست جای آن را بگیرد. اینها یک توطئه بزرگ بین المللی برای منطقه غرب آسیا را با عملیات طوفان الاقصی از بین بردن و باطل کردند. خب پس نتیجه مهمی که میگیرن اینه. حالا نتیجه که اینو 15/1/403 فرمودن بعد از طوفان الاقصی. آقا نتیجه مهمه، اینا نکته های خیلی مهمه توی فرمایشات 15/1/403: بعد از طوفان الاقصی هم تصمیمات جبهه مقاومت هم تصمیمات جبهه مقابل ناگزیر تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی عزیزان، تو دیگه نمیتونی در سطح 40 سال گذشته با رژیم مواجهه بکنی، نه ما ایرانی ها، نه عراقی ها، نه لبنانی ها، نه هیچ کس دیگه. به خاطر همین سید بزرگوار شهید مقاومت تا قبلش فقط وقتی اسرائیل متعرض به لبنان میشد تو مقام جهاد و دفاع وارد میشد، این مرتبه رأساً ورود کرد. یک روز بعد از طوفان الاقصی ورود کرد. این حساسیت این دوره است که تعبیر ازش میکنن به جنگ وجودی. هم اونها میگن، هم آقا گفته با نبی برلی باز توی همین ایام به اصطلاح 2 خرداد فرمود و شهید هنیه گفته، شهید به اصطلاح سید حسن گفته و دیگران که اینو باید دقت کنید. من خیلی ببخشید جمع بندی کنم، وقتم گذشت. حالا من حوادث بزرگ رو گفتم و نگاه جهان نگر که 3 تا دلیل داشت. حالا اینجا باید تلاش مردم بر اساس این مقیاس شکل بگیره. اون تلاش این مقیاسی رو بهش میگیم مقاومت مردم پایه. مقاومت اصلا پیدا کردن چنین درکی و چنین توانی است که بتونی همچی توانی رو درست کنی. این تعبیر ایشونه که توی همون بعضی از صحبتهایی که در واقع بیان شد، یکی از پایه این 24/5/403 یکی از پایه‌های جنگ روانی دشمنان هر ملتی و بیش از همه در زمان ما، ملت عزیز خود ما، ایران اسلامی ما، این است که دشمنان این ملت بزرگنمایی کنند. از آمریکا بترسند، از اسرائیل بترسید. یکی از هنرهای امام بزرگوار این بود که ترس را اینجا رو دقت کنید، ترس را از دلهای ملت بیرون آورد، به ملت احساس اعتماد داد، احساس خود باوری داد، ملت احساس کردند که یک نیرو و توان درونی دارن. این معنای مقاومت، یک نیرو و توان درونی که شما در احادیث و زیاراتتون میگین نصرتی لکم معده، یه نصرت آماده است که ولی بگه الان جهاد مالیش بکن یا برو تبیینش بکن یا بیا سر مرز بجنگیم، نصرت معده است. این یه توانی به این ملت داد، نیرو و توان درونی داد که به اتکا آن میتوانند کارهای بزرگ انجام دهد و دشمن هم نمیتواند و دستش آنچنان که وانمود میکند پر نیست. ما عرضمون اینه که اینجا الهیات مقاومت مردم پایی شکل میگیره، که مقاومت مردم پایی یعنی ایجاد چنین چیزی در کل آهاد مردم. و اتفاقا با بیانات گذشته شما دستتون پر میشه که حتی کسانی که از جنگ میترسند یا جنگ را نمیخواهند برای جلوگیری از جنگ این بازدارندگی عمومی ملی رو افزایش بدن. شما در جمعه نصر دیدید وقتی خود ایشون محل ترور واقع میشه، یعنی به اصطلاح اسم ترور قرار میگیره، همینی که با نترسی کامل حاضر میشه این خودش بزرگترین بازدارندگیه. اما اگر رفته بود و پیداش نشده بود یک هفته ای ایران رو به اصطلاح توپ میبستن. توجه میکنید هر چقدر ملت ایران نترستر در مظاهری که شما باید طراحیش کنید اون مظاهر چی هن بیشتر بدرخشد، از قضا موشک بیشتری دفع میشود، قدرت پدافندی بالاتریست حتی برای کسایی که از جنگ میترسن. پس فکر نکنیم که دفع جنگ به تسلیم شدن و ذلیل شدن، به تعبیر امیرالمومنین لا یمنع الزعیم از ذلیل، ننگ رو آدم ذلیل نمیتونه از خودش دفع بکنه، فقط آدمی که قوی هست و قدرت خودش رو نمایش میده. اینم از این بگذرم. من الهیات جنگ رو، الهیات مقاومت مردم پایه رو میخواستم بگم، جملات متعددی داره که میگذرم. اون جمله معروفی که عقب نشینی غیر تاکتیکی عقوبت داره مال اینجاست که ببینید مقاومت واقعا در مقام تبیین مقاومت مردمه که اون جمله رو میزنه. بله حالا ممکنه فرماندهان و سیاسیون هم شاملش باشن، اما مردم استثنا نکنیم، کلن همه ملت با اونجا باشن. اثر این مقاومت مردم پایه چیه؟ راه حل ما درباره فلسطین رو میتونه تحقق بده. راه حل رو عرض کردم، همه پرسیه، نه آتش بسه و نه دو دولتی و مثل این ایده هاست. همه پرسی، جملات ایشون خیلی جالبه که من از رو بخونم و دیگه جمع‌بندی کنم. حل مسئله فلسطین یعنی چه؟ این جملاتم تاریخش 12/2/403 با معلمان فرمودن. حل مسئله، خواهش میکنم دقت کنید که من دیگه وسطش رو قطع نکنم. حل مسئله فلسطین یعنی چی؟ یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین. ما طرحمان را مطرح کرده ایم، همه پرسی از فلسطینی ها. البته آنهایی که اشغالگران حقی ندارند، اما خود فلسطینی ها چه در سرزمین فلسطین، چه در کشورهای همسایه، داخل اردوگاه ها، چه در جاهای دیگر، هر جا هستن اینا میتوانند نظر بدهند. همه پرسی یک منطق دنیا پسند و قابل قبول متمدنانه برای اداره فلسطین است. حالا بعضی میگویند خب این که شما مطرح میکنید رژیم صهیونیستی قبول نمیکند، زیر بار نمیرود. بله میدانیم زیر بار نمیرود، اما زیر بار رفتن او در اختیار خودش نیست، اما به او تحمیل میشود، ناچار میشود. این معنای مقاومت. مقاومت یعنی تحمیل کردن یک روش مردم سالار بر اسرائیل. نه مثل داعش قرار نیست ما بریم همشونو بکشیم و همشونو بریزیم تو دریا. نه همچی خستی نداشتیم، اعلام همچی چیزی هم نکردیم. اگه گفتیم سطل آب میریزیم اسرائیل رو آب ببره، اسرائیل به عنوان این هویت سیاسی رو آب ببره، نه هرچی آدم به اسم اسرائیلی و صهیونیست است همه رو عدم شمشیر بگذرونیم. توجه میکنید؟ حالا الا اون خودش بخواد همچی کاری رو باهاش بکنیم. توجه میکنید؟ اینجا نکته مهم میشه. اگر همین هسته های مقاومت، ادامه جمله رو دارم میخونم، اگر همین هسته های مقاومت اراده خودشان را به طور جدی دنبال کنند، این تحقق پیدا خواهد کرد و در این تردیدی نیست. بعضی از سخنگویان دنیا راجع به نظرات جمهوری اسلامی درباره منطقه که صحبت میکنند به دروغ میگویند. ایران میگوید بایستی یهودیان یا صهیونیست ها را به دریا بریزید. نه، این حرف را قبل ها دیگران یا کسانی که از اعراب گفتند. ما هیچ وقت نگفتیم.
این را. ما کسی را به دریا نمی‌ریزیم. ما میگوییم نظر نظر مردم است. همون کاری که تو جمهوری اسلامی کردیم الان تو منطقه میخوام بکنیم. الله اکبر. من الانی که دارم به شما با شما حرف میزنم دارم بال در میارم از این جملات، از این منطق. با همه جای دنیا با این منطق میشه حرف زد. با همه جای دنیا، با همه کنوانسیون های دنیا با این منطق میشه حرف زد. میگه که ما میگوییم نظر نظر مردم، آن دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد درباره مردمی که آنجا هستند و از کشورهای دیگر آمدند تصمیم گیری خواهد کرد. ممکن است به آنها بگویند در فلسطین بمانید، کما این که در بعضی از کشورهای آفریقایی مردم مبارزه کردند و پیروز شدند. انگلیسی ها آنجا حاکم بودند، بومی ها توانستند انگلیسی ها را مغلوب کنند، اما همان انگلیسی ها را در کشور خودشان نگه داشتند. اینها هم ممکن است نگه دارند، تصمیم با خودشونه. ممکن هم هست بگوین نه بعضی بروند یا همه بروند، اختیار با آنهاست. این الان سناریوی سر میز هیچ حکمرانی در دنیا نیست به جز جمهوری اسلامی. هسته‌های مقاومت قرار این کار رو انجام بدن. بعد حالا دیگه آتش بس چاره نیست رو میتونید تو صحبت 3/11/402 ببینید. یا آخه از چیزی حرف بزنید که اختیارش دست شما باشه. چیزی که اختیارش دست دشمنه که خودتون اینا باید معطلش کنید. دو دولتی رو هم توی صحبت دیگه ای طرح کرده که اینم چاره نیست. و چاره اینه اگه کسی میگه مقاومت تا کی تا کجا برای چی، برای این. و این ببینید وقت سه سطح مقاومت درست میکنه. یه سطح ملی که خب معلوم شد مردم ایران باید چیکار کنن، که الان توی صحبت‌های دو صحبت قبل از این صحبت اخیرشون فرمودن که قدرت ملت ایران، آمادگی ملت ایران رو به دشمنان نشون بدید. اونا دچار اشتباه محاسباتی هن. دقیقاً این جمله رو درباره منطقه هم فرموده. اشتباه محاسباتی آمریکا و اسرائیل فقط درباره مردم ایران نیست. چند ماه قبلش گفته درباره مردم منطقه هم دچار مشکلن. دچار اشتباه محاسباتی هن. خب مقاومت رو شکل بدید توی چیز. من دیگه فقط فهرستشو عرض میکنم و این محاسبه غلطم خلاصه به اونها نشون بدید. از اینجا وظایف نخبگان و خواص خیلی معلوم میشه که در سطح ملی چی کار کنن، در سطح منطقه ای چی کار کنن و در سطح بین المللی چی کار کنن. مثلا سطح بین المللی وقتی الان خود ایشون نامه نوشت به دانشجویان آمریکا، اینهایی که غیر از اون پیامی که برای جوانان اروپا بود، اینهایی که آمده بودن تو دانشگاه ها، که چی بشه؟ که این صدر خبرها شدن فلسطین رو نگیره و اینو مطالبه کرده. خواص دنیا اجازه ندن این صدر اخبار شدن بیفته، این مسئله اول شدن بیفته، چون اونه که الان داره فشار تحمیل میکنه. ببینید جمع‌بندی میگم، خیلی از حرفا نگفتمون، یه جمع برداری بکنید. شما وقتی میتونید تو کانون سخت هسته مقاومت یعنی حزب الله لبنان یعنی بسیجیان قهرمان، وقتی میتونید اینجا خوب پنجه اسرائیل رو بشکنید که جمع برداری نیروهای درون کشورتون و نیروهای منطقه و نیروهای جهانی به این سمت باشه. پس برای هر قسمتیش یک دیدبان و یک خواصی باید بایسته تبیین بکنه. برای هر کسی جور دیگه. بنده اخیرا یه یادداشتی نوشتم، گفتم توی یک کسایی در ایران ما که حالا پیمایش ها میگه آخرش درصدی هستن، شاید شما عددشو داشته باشید، 7-8% البته ریزش کرد در ماجرای طوفان و الاقصا، اما الان هم میگن 20-22% هنوز آدمهایی هستن که بس دشمنی با اسرائیل رو نمیخوان، ولو تعرض به خودشون هم اجازه نمیدن. خوب دقت کنید توی آماره تمام کنم. 82% ملت ایران در ماجرای فلسطین و اسرائیل جانب فلسطینن. اون بقیه ای که جز 82% نیستن فقط 3.4%، نزدیک 4% اسرائیلن. بقیه جواب ندادن یا نمیدانمن. توجه میکنید؟ یه به اصطلاح ظرفیت بزرگ در ایران. اما همین ها یه تعدادیشون میگن جنگ با اسرائیل نه، مثل بقیه دنیا ما بدمون میاد از این جنایت ها، ولی درگیر نشیم، جنگ نشه که ما دوباره برگردیم به عقب، مثلا عقب گرد بکنیم. توی اینها که عدد مثلا میگی نزدیک 22% میشن، یا 5-6-7% تنزل کردن از قبل از طوفان الاقصا به اینور، اینها بعضی هاشون راه حل های دو دولتی حرفا بزرگانشون میزنن. و این اتفاقا به نظر من یه مهندسی شده بود که حرف دو دولتی از قم در بیاد. خیلی های دیگه تو کشور میگفتن این حرف رو، که راه حل دو دولتیه دیگه، دنیا رفته به سمت دو دولتی که حالا اصلا بی خیال آرمان و مقیاس‌های اسلامی، آخه مثلا این دو دولت سرش میشه، این دولت خودگردان و ایداد هی داره بهش تعدی میکنه و نویسندگان خود اروپایی گزارشاتشون هست که اینو رعایت نمیکنه. چه رسه به این؟ عرض من اینه، ببینید حتی کسی که الان میگه جنگ نه و نظریه پردازانشون هم میگن دو دولتی، میگن باشه، تو چرا فقط در مقابل سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی موضع میگیری و میایی مثلا یه حرفی میزنی به قول خودت افق گشایی کنی که حرف رسمی جمهوری اسلامی اینه، یه حرف دیگه هم هست؟ چرا هیچ وقت با جریان‌های روشن فکر دنیا که الان برای جنایت‌های اسرائیل ابتکار عمل به خرج میدن، چرا هیچ وقت با اونا نیستی؟ اونا هم بعضیاشون طرحشون دو دولتیه. آقا همه اینایی که تو خیابون‌ها اومدن، اینها طرفدار حماس نیستن، حتی هست جاهایی که حماس رو تروریست میدانن، اما در ماجرای فلسطین و اسرائیل جانب فلسطین میایستن و بیشتر از بیانیه میدن. الان همین هفته گذشته دادگاه لندن یه جمعی از متفکران دنیا و حقوقدان و فیلسوف و کجا و کجا از کشورهای اسلامی و بیشتر غیر اسلامی دور هم جمع شدن، یه دادگاهی درست کردن، دو روز اینجا، دور بعدش در سارایوو، دور آخرش که تقریبا سالگرد طوفان الاقصی میشه در ترکیه، که بیان جنایت‌های یه دادگاه مدنیه ها، دادگاه رسمی لاهه و کجا و کجا نیست، چون میبینید دادگاه لاهه تشکیل میشه، قاضیش تحریم میشه، 12 سناتور توی کنگره آمریکا علیهش حرف میزنن و میگن تحریمش کنید، یعنی دستگاه بین المللی مختل شده. یک جاهای مردم نهاد غیر از بیانیه دادن پا شدن روشن فکران دنیا، ممکنه اگه ازش مصاحبه بگیری نگه بریم مقاومت، با مقاومت و با حماس و با اینا نباشه، اما جنایت اسرائیل را بیشتر از بیانیه و تظاهرات میخواد محکوم کنه، میخواد جلوشو بگیره، میگه ما یه دادگاهی میشیم از متفکرین دنیا، شاهدان رو میاریم، شکوایه حقوقی رو میگیریم، بعد فشار میاریم سر دادگاه های مثلا چیزی. بنده نوشتم که آقایون مجمع محققین چرا یکیشون تو اینا نیست؟ باشه اصلا دو دولتی، چرا اینجا نیستید؟ آخه صدر بیانیه‌ای که زیلش نوشتید دو دولتی، جنایاتو محکوم کردید. محکوم فقط کاغذ کار میکنه تو این دنیا؟ چرا دکتر سروش ما، آقای ملکیان ما، آقایون دیگرندی شما چرا تو اینا نیستن؟ چرا هر وقت ما بررسی میکنیم روشن فکران ما یه سمت خاصی همیشه قش میکنن که سیاست رسمی یک کشور انقلابی را یه شاخه جدیدی در مقابلش درست کنن؟ خب بابا اینایی که مثل شما هستن از خدا اونا هم اپوزیسیونای دولتاشون هستن، پا میشن میرن در جهت اثبات جلو میرن، چرا نیستن؟ نخست وزیر مالزی به حقوقدانهاش گفته که یه لایحه‌ای براش آماده بکنن که در سازمان ملل به اتکای حقوق بین الملل بتونه اسرائیل رو اخراج کنه. میتونه یا نمیتونه یه بحث دیگه است. این تلاشه که یه تلاشی است در دنیای مدرن و کاملا سکولار. خب نگاه بکنید فرهنگستان و علوم ایران، یه دونه مهمان آقای میرباقری آمدن تو صدا و سیما، یک جمله دهنشون بیرون آمده، فرهنگستان و علوم ایران 10 سالی یه بار یه بیانیه بده، یه باره برای ایشون بیانیه میده. توش نگاه میکنی آقای محقق داماد جز حقوقدانای بین الملله، فیلسوفان مطرح ایران توشن. خب میگم چرا شما همتون هم به دولت آقای پزشکیان نزدیکید، چرا شما کار مالزی رو نمی کنید؟ تو همون مقیاسی که خودتون قبول دارید، شما جنایاتی که قبول ندارید که. اینا او چیزایی است که من میخوام بگم که اگر تقسیم کار کنیم، یه کار قرارگاهی بکنیم، فقط به جایی که بریم تابلوی اینا رو بیاریم پایین، کارهایی که 40 سال فقط اینجورشو بلدیم، میتونیم سر سفره اینها هم سناریو بگذاریم، بگیم تو هم این عقشته با همون پارادایمی که خودت قبول داری، نمیخواد بیاد حتما ما بشی، نمیخواد حتما بیای مثل ما بشی، مثل سید حسن نصرالله فکر کنی، همون جوری که خودت فکر میکنی این کنشته که برایند برداریش بشه فشار بر رژیم صهیونیستی. ببخشید خیلی طول دادم، عذرخواهم، حرفای زیادی موند که دیگه بیشتر از این شرمندتون نمیشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر قنبریان که همه ما رو بهره مند کرد. خب من یه چند تا نکته رو عرض کنم تا آماده میشیم جهت اجرای کلاس بعدی. ببین عزیزان، مباحثی که جناب آقای استاد قنبریان فرمودن، تبیین بیانات مقام معظم رهبری در یک سال اخیر بود که طبق همون نقشه راهی که حضرت امام داشتن برای انقلاب و جهان اسلام، بنای یک مدنیت سیاسی اجتماعی بر اساس عقلانیت اسلامی بود. دو رکن اصلی رو فرمودند، یکی سپردن همه کارها به دست مردم و دوم حرکت در چارچوب شریعت. فرمودند اساره این همون تعریف جمهوری اسلامی. این همایش هم من تأکید میکنم دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، بر اساس یک هدف کلان برگزار شده. مسئله مهم مقاومت امروز بجز راویان فرهنگ جهاد و شهادت کسی نمیتونه این رو روایت کنه. باز هم تأکید میکنم مسئله مهم مقاومت رو امروز کسی جز راویان فرهنگ جهاد و شهادت که با ذائقه جهادی، با ذائقه شهادت طلبی آشنا هست، کسی نمیتونه روایت کنه. حتی خطبا هم امروز اگر آگاه نباشن به این مبانی، قطعا نمیتونن راوی این نظم جدیدی باشن که میداندارش مقاومت هست. بنابراین بر اساس همین ضرورت به جهت غنی‌سازی تأکید میکنم، یک، غنی‌سازی، دو، محتوای نقطه زن، سه، اشراف کامل راویان بر منظومه منطق مقاومت، به ویژه در اندیشه مقام معظم رهبری. سرفصل‌های این دوره رو ما در 5 کلان موضوع تعریف کردیم، اون هم 5 کلان موضوعی که نگاه ماهواره‌ای داره به جریان مقاومت. نگاه ماهواره‌ای با نگاه خبری جزئی و ژورنالی و تحلیل مبتنی بر خبرهای جزئی خیلی متفاوته. امروز خیلی ها دارن بر اساس خبرهای جزئی روایت میکنن، یه چیزی میشنوه میاد سریع روایت میکنه، ناقص، نگاه کلان نداره، لذا سپاه میزنه یه تحلیل میکنه، نمیزنه یه تحلیل دیگه میکنه، چون اون نگاه رو نداره. آقای قنبریان، اعلام کردن که چند دقیقه اگر فرصت داشته باشید فرصت رو پاسخ هم باشه.
چند دقیقه؟
15 دقیقه فرصت داریم که اگر عزیزان اصلاحی میکنن. عزیزانی که سوال دارن بفرمایید.
روشن میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر قنبریان، بازدارندگی عمومی و مقاومت یقینا یه پیش نیازهایی رو لازم داره و مهمترین پیش نیاز اقتصاد مقاومتیه که ما با توجه به شکننده بودن اقتصادمون، آیا امروز آرایش لازم در این جنگ منطقه‌ای رو اتخاذ کردیم یا نه؟
بله، سوال خیلی خوبی است. من توی دوره‌های قبل که این مواجهه صورت گرفته، یه یادداشتی نوشتم تحت عنوان این که مقاومت با اقتصاد سازشی ممکن نیست. نمیشه اقتصاد شما بافتش یه بافت سازشی باشه اما بتونید مقاومت در طولانی مدت انجام بدید. اون یه بحث خیلی مفصلی داره. فقط من نکته ای که میخوام بگم اینه که مقاومتی که ما الان تو جنگ وجودی هستیم، خواهش میکنم جنگ وجودی رو باور کنید. جنگ وجودی تعبیر آقا اینه، هم برای جبهه حق هم برای جبهه صهیونیستی دایر مدار مرگ و زندگی است. یعنی برای طرفینش مرگ و زندگیه. حالا این به معنای ضعف جبهه حق نیست، چون شما دارید بالا میرید او داره پایین میاد، اما پنجه تو پنجه هم انداختنتون برای جنگ وجودیه. مثل یه تیمیست که مثلا یه گل عقبه اما توی مثلا فرض کنید چند دقیقه آخر ممکنه هر خشونتی رو بکنه برای برابر کردن یا غلبه کردن. این نکته رو مهم تلقی کنید. به خاطر همینم سطح جنایاتش رو خیلی افزوده. یعنی قبلا هم میتونست بعضی از این فرماندهان رو ترور بکنه، هزینه فایده میکرد، الان دیگه یه چیزی برای هزینه کردن نداره، میگه دیگه باید هر کاری میتونم بکنم. فقط عرض من اینه، خواهش میکنم دقت کنید، چه مقاومت فرهنگی که در عرصه حجاب یه قرائتی دارم که اصلا حجاب یه عرصه مقاومت فرض بکنید، چه عرصه اقتصادی، همه اینا مقاومته. ولی عزیزان،
مقاومت الان پنجه در پنجه انداختن رو تعویل نبرید. این پنجه رو بازش نکنید بگید باید بریم کارهای دیگه بکنیم. وقت کارهای دیگه الان نیست. نه الان اونو شروع نکنید ها. اما به خاطر این تعویلش نبرید. چون یه عده حتی از مبلغین روحانی ما وقتی میگیم میگه آقا ما میخوایم بریم درباره مثلا فرض بکنید مقاومت در عرصه خانواده بگیم، در عرصه حجاب بگیم، اونم مقاومته. میگم این تعویله. مقاومت تو این روزها یعنی مقاومت حزب الله لبنان و حماس در مقابل اسرائیل. اینو تعویل نبریم به جاهای دیگه. گرچه باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو الان سرچ بکنید ببینید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بند یکش و به خصوص بند پنجش اگر همونها در مطابنده توی سال همیشه درباره مقاومت مثل شما افتخار نداشتم که راوی فت باشم و اینها باشم، این مدت اخیر به جزء این مسئله نپرداختم و الا همیشه سر او داد می‌زدم. در طول این سال‌ها من همیشه اونجا ایستادم که سر او داد بزنم که مثلا بند پنجش ببینید همونجا هم حرف از مردم پایگیه. اقتصاد مردم پایه که شاد می شود اقتصاد مقاومتی. ساده ساده اقتصاد مقاومتی اینه، یعنی منابع را عادلانه توزیع بکنید. از اعتبار بانکی گرفته تا الان تو مولد سازی یه سوله میخوای بدی، یه فلان میخوای واگذار کنی، باید مردم پایگی در اصل تولید ثروت صورت بگیره تا فاصله فقر و غنا کم بشه. و الا با 20% سر حقوق که 70 میلیونی همو 20% رو میبره، 7 میلیونی هم همو 20% این فاصله رو کم نمیکنه و تبعیض شکننده ای که مقاومت مردم رو میشکنه رو درست نمیکنه. من تونتون میگم، حواله میدم عزیزی که نخونده بخونه، یک کتابی از ریچارد نفیو چاپ شد، طراح به اصطلاح تحریم های هوشمند، تحت عنوان تحریم ها نگاهی از درون میدان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ترجمهش کرده، پی دی افش هم الان هست راحت میتونید سرچ کنید، تحریم ها نگاهی از درون میدان. ایشون میگه اصلا ما تحریم که میکنیم، ما 100 تا تحریم رو مطالعه کردیم، دیدیم از قضا تحریم موجب پیوستگی و همبستگی مردم میشه، چون درد مشترک پیوستگی میاره، مثل سیل، مثل زلزله. من وقتی خواستم هوشمندش کنم دیدم باید دو چیز درست کنم: یک، درد به خود مردم برسه نه دولت ها دو، استقامت بشکنه، چون باز درد اگر همگانی باشه به اصطلاح تحمل میشه، استقامت بشکنه. برای اینکه درد به مفصل های مردم برسه گوی طلایی و نقره ای طراحی کردن که یکی بنزین بود یکی دلار، و برای اینکه استقامت بشکنه تو تحریم ها دست به تبعیض زدن. پورشه وارد کشور میشد، گوشی فلان وارد کشور میشد، اما داروی خاص نمیشد تا مردم ببینن انگار تحریم ها برای یه عده بد نشده، یه عده دور دورشون به راهه، ما گیر دارومونیم. استقامت ببره، تبعیض استقامت رو میشکنه بلا شک. راه از بین بردن تبعیض بند پنج سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حضرت آقاست که برگشتن به مردم. البته تو سیاست‌های کلی هست 44 هم گفته، جاهای دیگه هم گفته که پایه اقتصاد مردم پایه باشه، نه یه بخشی ببره، بخش خصوصی ببره، بخش حاکمیتی ببره، آستان القدس و بنیاد جانبازان ببره، مردم ببرن، یا حداقل مردم هم ببرند که آقا دو بار تر کردین رو. ما توی سیاست‌های کلی میگیم مردم رو به هم کنار هم قرار بدید اندازه یه سرمایه‌دار میشن، اسمش میشه تعاونی. 10,000 آدم اندازه یه سرمایه‌دار میشن یه جایی رو ببرن. آقا جان خودتون سرچ کنید که این عدد رو خودتون ببینید و بخندید. ببینید آقای اسد بیگی وقتی آمد هفت تپه رو با چند میلیارد تومان آورد که الان شما میتونید بذارید سر هم، همینجا همینجا الان شما میتونید بذارید سر هم تامینش کنید. خب چرا این رقمو از کارگرش قبول نکردی؟ یه تعاونی بشه کارگرش همین مبلغو بیاره مال خودش بکنه، که بعدا حالا حکم چیز خورد و انفصال شد که این مثلا اشتباه او برگردونده شد. ببینید یکیش تعاونیه. آقا دوباره امسال توی عید فرمود من 95 هم تر کردم اما نشده. یا کارگاه رو کوچیک کنید یا مردم رو بزرگ کنید. تعبیر از منه، کارگاه‌های کوچک برای مردم پایگی یا مردم رو کنار هم قرار بدید برای تعاونی. توی عید فرمود اندیشمندان نظر بدن، راه‌های دیگر رو بگن. اقتصاد مردم پایه میتونه مقاومت مردم پایه شکل بده. او در دراز مدت، اتفاقا اگه یه وقت دیگه غیر از امروز گیرتون میآوردم فقط از این حرف میزدم که تو را به امام حسین فقط نرید بگید شهدای جور شهید شدن، اینم اگه درست نکنید همه اون خونه ها در میره. ولی امروز در این حال که تاکید میکنم میگن این پنجه رو تو پنجه اسرائیل به هیچ بهانه ای درش نیار، حتی به بهانه اقتصاد. بفرمایید.
به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و خدا قوت عرضم به حضورتون که روایتگری در عرصه دفاع مقدس، پیشرفت و مقاومت مستلزم حضور دولت هاست. در جمهوری اسلامی رویکرد دولت ها اصلا این نیست، یعنی این که همراهی کنن قصه روایت رو و این که این روایت صحیح و قوی در واقع به جان مردم بشینه، اون همراهی با مردم رو در واقع نداره. ولی الان مثلا شما نگاه کنید، اخیراً روایت پیشرفت رو مطرح کردن، حتی خود دولتی ها که باعث بانی روایت پیشرفت بودن که آقا بیان از رابیا استفاده بکنن، همین رو هم اهتمام نداشتن. علاوه تا زمانی که دولت ها برای مردم، در خدمت مردم و همراه مردم نباشن، این روایته و این در واقع همراهی کردن مردم برای ورود به مقاومت، همراهی کردن اجتماع مردم در مقاومت و یک رنگی در این قصه و هم عقیده بودن در این قصه، به اون شکل معنا اتفاق نمیفته. یعنی پارادوکس وجود داره، عدم در واقع همراهی دولت ها، اون بحث همون مقاومتی که حضرت جناب آقای شهید سلیمانی عزیز، آشقاسم سلیمانی، اون نکته خیلی مهمی رو اشاره می‌فرمودن که آقای ظریف در مقابل ایشون بود، متاسفانه این اتفاق هنوز هم ادامه داره، به اون قدرت و معنا هنوز خودشو پیدا نکرده. راهی باید پیدا کرد تا اون همراهی اتفاق بیفته.
من یه جمله عرض کنم، ببینید وضع مطلوب اونه، ولی شما جریان رقیب یا متفاوت خودتون رو نگاه بکنید. سر یه روایتی در بی بی سی و اینترنشنال، آدمهایی رو اینجا ممکنه دو تا هم تو دولت پیدا بکنه، با رد پایین رد بالا، روایتی از صحنه میسازه که میتونه یک سال جمهوری اسلامی رو معطل خودش کنه تو ماجرای 1401. این به تو خبر میده که پس نیروی انقلاب که به طریق اولا میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه. بله اگه دولت‌ها همراه باشن که چه شود، ولی وقتی همراه نیستنم بابا، اونا ما آخرش حاکمیت جمهوری اسلامی که با بعضی از حرفای مربوط به حوزه زن و اونطوری که اونها خانش میکردن که همراه نبوده، اما فشار میارن که تحمیلش کنن. یعنی میخوام بگم دیگری شما هم از بدنه اجتماعی داره استفاده میکنه، نه الزامن حاکمیتی. بله نفوذم میکنه هر جا بتونه، که ما 10 برابر اونها رفیق داریم توی سازمانها و توی مسئولین و توی اینها که شماها رو همراهی میکنن. در برای هر دو صورتش سناریو داشته باشید، چه وقتی که دولت همراه چه نیست. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و تشکر خدمت استاد عزیز. بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، حضرت آقا یک ترسیمی رو فرمودند که سیر انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی که بسترساز ظهور است. سوال حقیر اینجاست که با توجه به این که دغدغه اقتصادی ما در زمان دولت شهید رئیسی امروز به دغدغه امنیتی یه مقداری رنگ باخته، آیا می شود تصویر جلومون رو اینجوری تفسیر کرد که دولت اسلامی یک عقب گشتی به سمت نظام اسلامی پیدا کرده و یک دفاع مقدس دومی پدید آمده؟ در واقع می خوام سوال کنم که آیا این تصویر رو می شود به نوع انتخابات گره زد؟
خوب ارتباط نگرفتم اون نکته اصلی شما چی هست، تفاوت در چیه نگرفتم.
ببینید موقعیتی که حضرت آقا فرمودن در زمان بیانیه گام دوم انقلاب، فرمودن در فعلا در زمان نقطه دولت اسلامی هستیم. دولت اسلامی مانعش پیام‌های فرمایشات حضرت آقا صرفاً پیام‌های اقتصادی بود. یعنی فرمودن که اگر بخوایم دولت اسلامی تثبیت شود و وارد سکوی جامعه اسلامی شویم، باید اقتصاد تولید محور تثبیت شود که این حرکت به سمت جلو بیانجامد و نهایتاً به تمدن اسلامی برسیم. ولی ما امروز می‌بینیم که مانع اقتصاد الان یک حالت دیگری شده، یک اولویت دیگری پیدا کرده. امروز اولویت ما لبنان و فلسطین و محور مقاومت شده. در واقع ما مواجه با یک دفاع مقدس دومی شدیم. من می‌خوام عرض کنم آیا نقطه دولت اسلامی به سمت عقبگشت، به سمت نظام اسلامی، با توجه به اینکه نظام اسلامی مانعش دفاع مقدس بود، تونستم خدمتتون عرض کنم؟
ببینید، من به نظرم پیش حضرت آقا هنوزم دولت اسلامی تشکیل نشده، چون دولت اسلامی در بیان ایشون دو رکن داره: دولت مرد در تراز دولت مردان علوی و سبک اداره دولت اسلامی. شما وقتی شهید رئیسی رو پیدا میکنید، بله خدا رحمتشون بکنه، یه دولت مرد در تراز اسلامی پیدا میکنید، ولی مجموعه های تصمیم ساز که همونا هستن که شما وزیر و اینها حلقه آخر. آقا هیچ وزیری اصلا پروژه نمیخونه، هیچ وزیری کارهای اندیشکده ای رو کامل اصلا مجالشو نمیکنه. اون مجاری تصمیم ساز باید تغییر بکنن. یعنی ما تو لایه دانش کمبودهایی داریم، کمبود یعنی نه اینکه آدمشو نداریم، یه دسته جابجایی ها لازم داریم، یه تولید نظریه‌ای لازم داریم. این فرایند تصمیم سازی باید بیاد، البته دولت مردم خوب باشه. ما فعلا دولت مردان اصلیمون تو همین مقدار مواضعی که دارن، ببینید من دوباره نمیخوام بگم هیچ نگرانی نداریم، اما بحران نداریم. الان بنده بحران تو این قسمت نمیبینم، ولی اون نگرانی همیشه از ناحیه خناسان اطراف هست که توی تصمیم سازی ها اثر بکنن. این کاری که آقای قالیباف میکنه یا آقای عراقچی میکنه قشنگ تو همون جمع برداری است که عرض میکنم برای پیش برد و مقاومت. ولی خب دیگرانی هم هستن که تو تصمیمات تو دقیقه های 90 ممکنه تصمیمات رو جور دیگه برن. این باید صدای تصمیم درست ای بلندتر بشه.
شما ببخشید ما فرصتمون تمام شد. شما به عنوان حسن ختام سوال خیلی مختصر نه. که چون استاد بعدی اومد.
سوال من یه نکته دوستان بگم که مطالبی که گفتید استفاده کردیم، اما من سه تا منبع رو میگم که برای دوستان جذابیت داشته باشه. یعنی من خودم واسه دانشجوها این رو ارائه میکنم. فکر میکنم که جزئیه کتاب سائقه در صحرا آقای جیمز بلکفیل که سال 72 ترجمه شد. ایشون معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه بودن. یه آقای جیمز بلکفیل کتاب سائقه در صحرا. یه مقاله ای هست اگه دوستان همین الان با گوشی‌هاشون سرچ کنن، مقاله دکترین گالیوریس که بحث تجزیه‌ای که حاج آقا فرمودن دقیقاً توی موضوع اومده که ایران به 7 کشور، عراق به 3 کشور، ترکیه به 2 کشور، دقیقاً اومده که به اصطلاح 5 کشور بعد به 14 کشور تقسیم بشن. در زبان آمریکایی‌هاست. نقشه هم کشیدن و مفصل هم در مورد موضوع توضیح داده شده. بر اساس میگه خاورمیانه بعد تبدیل به سرزمین لیلیپوت بشه و خیلی مفصل این بحث شما رو اونجا گفته که خب میدونید الان به بعضی از این نسل جوان و نوجوان که وقتی میگه آقا فلان کتاب، یه خودتون نوشید مقاله اونا رو معرفی کنید. این مقاله سال 92 توسط مشرق نیوز ترجمه شده. یه فیلمی هم که شما چیزی مطلبی هم که شما در مورد بحث اینکه یهودی ها و یا صهیونیست داره سوار بر هخامنش میشه، یه فیلم هست به نام وان نات وید کینگ، یک شب با پادشاه، که زمان خشایش ها نشون میده که نفوذ یهودی ها و چطور یهودی ها با به اصطلاح هخامنش به مبارزه میپردازن. اینها این فیلم هم فیلم جذابیه که خود هالیوود ساخته، فیلم وان نات وید کینگ، یک شب با پادشاه، و بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه. جواب بخش.
خیلی متشکریم از حضرت استاد حاج آقای قنبریان که همه ما رو به فیض رسوندن. حاج آقا متشکر. صلوات ختم کنیم. الله